بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. فصل دوم از باب دوم راجع به تجرد برزخی و غیر تام نفس حیوانی است. در همین ابتدای بحث این نکته مورد توجه باشه که بیشتر مردم در همین مرحله نفس حیوانی هستند و تفاوتی بین اونها و حیوانات نیست. اکثرهم لا یعقلون، اوحدی از ناس، تک و توکی از مردم، اینها به مرتبه تجرد تام میرسند، به مرتبه نفس ناطقه انسانی میرسند. طبق حکمت متعالیه همه مردم ناطق بالفعل نیستن و این که در تعریف انسان حیوان ناطق گفته میشه، بیشتر مردم ناطق بالقوه هستن. این حالا همین ابتدا مشخص باشه، چون که در ضمن توضیح براهین گاهی انسان گفته میشه، چون بیشتر مردم در همین مرتبه نفس حیوانی هستند، یعنی در همین مرحله تجرد برزخی و غیر تام. حالا ایشان سه تا برهان اقامه میفرمایند در این فصل بر اثبات تجرد برزخی و غیر تام نفس حیوانی. برهان اول این استش که بدن حیوان و انسان دائما در تجزیه و تحلیل، به واسطه حرارات اربع، به واسطه چهار تا حرارت دائما بدن حیوان و انسان رو به تحلیل میره، یعنی رو به نقصان و کاستی میره. اون حرارات اربع، یکی حرارت غریزیه است، حرارت طبیعی که همون حرارت 37 درجه ای باشه که در بدن انسان هست، که اگر چنانچه کمتر بشه انسان ضعف پیدا میکنه و اگر بیشتر بشه تب پیدا میکنه، که به اون تب حرارت غریبه میگن. این حرارت غریزیه که به طور طبیعی در بدن انسان هست، این یکی از حرارات اربعه. حرارت دوم حرارت استقصیه است، که استقص به زبان یونانی یعنی همون عنصر، به زبان عربی که حرارت آتش باشه، که یکی از عناصر تشکیل دهنده بدن انسان همین آتشه. اینم یکی از حرارات اربعه. یکی دیگر از حرارات اربع حرارت کوکبیه است، مثل حرارت خورشید، مخصوصا در فصل تابستان که اینم باز محلل بدن انسان رو به تحلیل میبره. و چهارمین حرارت هم عبارت است از حرارتی که حاصل میشه به واسطه حرکات بدنیه و نفسانیه. حرکت بدن یا مثلا فکر که میکنه انسان، این تولید حرارت میکنه و اینم باز یکی از حراراتی است که بدن انسان رو به تحلیل میبره. خلاصه دائما بدن حیوان و انسان به واسطه این چهار حرارت رو به تحلیل و تجزیه و نقصان و کاستی میره، یعنی اینها بدن رو میکاهن. از اون طرف این بدن با تغذیه غذا رو بدل ما یتحلل میکنه، با قوه قاضیه این غذا رو جایگزین اون چیزی قرار میدهد که از بدن انسان به تحلیل میره. یعنی باز به واسطه قوه قاضیه و تغذیه بدن زیاد میشه، با اون حرارات کم میشه، با تغذیه باز زیاد میشه. در نتیجه بدن دائما در حال تغییر است، یعنی ثابت نیست، باقی نیست، کم میشه، زیاد میشه، به طوری که گفتن هر 8 سال یا هر 12 سال یک بار تمام سلول‌های بدن عوض میشه. خب پس بنابراین بدن انسان دائما در حال تبدل و تغییر و تغییر است، باقی نیست، ثابت نیست. یعنی این بدنی که الان انسان داره اون بدن قبلی نیست، بدن بعدی هم نخواهد بود. از اون طرف شخصیت انسان باقی است و محفوظ است در همه زمانها. یعنی مثلا این شخص حیوانی که الان هست همون شخص حیوان گذشته است و همون شخص حیوان آینده است. این شخص انسانی که الان هست همون شخصی است که 10 سال پیش بود و همون شخصیه که بعدن خواهد بود، به طوری که مثلا اگر کسی 20 سال قبل یه جنایتی کرده و علیکم السلام الان داره محاکمه میشه، هیچ کس نمیگه که این شخص جانی نیست، این اون شخصی که جنایت کرده بود نیست، حتی خودش هم نمیگه، و همه محاکمه او رو و مجازات او رو به حق میدانن. و پس معلوم میشه که شخصیت حیوان، یا مثلا یه حیوانی، یه حیوان چموشی یه خسارتی رو مثلا قبلن به کسی مثلا وارد کرده، حالا چند سال هم گذشته، مدتی هم گذشته، تا میبیننش میگن یه همو حیوانها. یعنی شخص حیوان، شخصیت حیوان باقیست. پس معلوم میشه که شخصیت حیوان و شخصیت انسان غیر از این بدن حیوان و انسانه. معلوم میشه که یک شخصیت مجردی برای حیوان و انسان هست که ثابت و باقی و دستخوش تغییر و زوال قرار نمی گیرد. این برهان اول از سه برهانی است که ایشان اقامه می‌فرمایند بر اثبات تجرد برزخی و غیر تام نفس حیوانی، با توجه به همون نکته‌ای هم که قبل از بیان برهان عرض کردم که اکثر مردم هم در همین مرتبه نفس حیوانی به سر می‌برند. این برهان اول که تمام شد. در چی؟ در گیاه حالا در گیاه معلوم نیست که حالا مثلا در نبات بشه این برهان رو جاری کرد و اجرا کرد. برهان دوم عبارت هست از این که حیوان و انسان علم به خودش داره. این علمی که به خودش داره غیر از علمی است که به بدنش داره، به اعضای خودش داره. حیوان و انسان علم به خودش داره. این علمی که به خودش داره غیر از علمی است که به اعضا و جوارح خودش داره. این حالا وقت نتیجه گرفته میشه که بنابراین انسان غیر از این اعضا و جواره، غیر از این بدنه. این البته به طور خیلی اجمال و خلاصه که اگر بخوایم برهان دوم رو مطرح بکنیم دیگه خیلی کوتاه بخوایم گزارش بکنیم اینه. اما مفصلترش که حالا ایشون می‌فرمایند این است که حیوان و انسان علم به خودش داره و این علمی که حیوان به خودش داره مستلزم تجرد حیوان است، به دو دلیل، به دو جهت. که حالا همینجور خورد خورد عرض می‌کنیم با توضیحش. اما این که حیوان علم به خودش داره یا انسان علم به خودش داره، به خاطر این که حیوان از علم خودش فرار میکنه، گریزانه، یعنی هر چیزی که باعث رنجش و آزار و ایذای حیوان باشه، حیوان از او گریزان هست، از اون فرار میکنه. چطور حیوان از علم خودش گریزان هست و فرار میکنه؟ به خاطر اینکه حیوان هیچگاه از مطلق علم گریزان نیست. پس بنابراین از علم خودش فرار میکنه. چطور حیوان از مطلق علم گریزان نیست؟ به دو دلیل، به دو جهت. یکی این که بنابر مشهور حیوان کلیات رو ادراک نمیکنه و اگر بنا باشه که حیوان از مطلق علم فرار بکنه، مستلزم این است که علم کلی رو ادراک بکند. و حال اون که مشهور قائلن به این که حیوان کلی رو ادراک نمی کنه، و اگر قائل بشیم به این که حیوان کلی رو ادراک میکنه، معناش اینه که برای حیوان تجرد تام عقلی قائل شدیم و به طریق اولا تجرد برزخی غیر تام خواهد داشت که ما در صدد اثباتشیم الان. این یک جهت که حیوان از مطلق علم فرار نمی کنه، و جهت دیگر هم این استش که هیچگاه حیوان از علم غیر خودش فرار نمی کنه. خب اگه بنا بود که حیوان از مطلق علم گریزان باشه، باید از علم غیر خودش هم فرار میکرد. یعنی مثلا فرض بفرمایید یه حادثه، یه خطری که متوجه غیر خودش هست، اینم باید فرار میکرد. پس معلوم میشه که حیوان از علم خودش گریزانه، و گریزان بودن از علم خودش مستلزم این است که خودش رو ادراک بکند. اگر حیوان خودش رو ادراک نکند، چجوری میخواد از علم خودش و آزار خودش فرار بکنه و گریزان باشه؟ پس تا اینجا نتیجه این میشه که حیوان و انسان خودشون رو ادراک میکنن، حیوان ادراک میکنه خودش. این ادراکی که حیوان نسبت به خودش داره، این مستلزم تجردشه. یعنی لازمه این ادراک این استش که حیوان مجرد باشه، البته به همون تجرد برزخی غیر تام. به دو دلیل این که حیوان خودش رو ادراک میکنه مقتضی و مستلزم تجرد حیوان است. یکی این که ادراک عبارت است از ثبوت مدرک برای مدرک، وجود مدرک برای مدرک. و اگر حیوان خودش رو ادراک میکنه، معناش این استش که حیوان خودش برای خودش موجود است، نه برای ماده، نه برای محل مادی. و اگر مادی بود حیوان، باید برای ماده، برای محل مادی موجود می بود، نه برای خودش. پس این که حیوان خودش رو ادراک می کنه، معلوم میشه که خودش برای خودش موجوده. و اگر مادی بود، مجرد نبود، باید برای ماده موجود می بود، چون مادی موجود للماده است، موجود برای محل مادی است، نه موجود برای خودش. این یک دلیل که ادراک حیوان نسبت به خودش مقتضی و مستلزم تجرد حیوان است. دلیل دوم که ادراک حیوان نسبت به خودش مستلزم تجرد حیوان است، این است که ادراکی که حیوان نسبت به خودش داره، غیر از ادراکی است که نسبت به بدنش و اعضا و جوارح خودش داره، همونی که اول به طور خلاصه عرض کردم. ادراک و علمی که حیوان نسبت به خودش داره، غیر از ادراکی است که نسبت به بدن و اعضا و جوارح خودش داره. و اگر این ادراک ها با هم فرق دارن، با توجه به اتحاد عالم با معلوم به ذات، نتیجه این میشه که پس بنابراین نفس حیوان و خود حیوان غیر از بدن و اعضای حیوانه. و اگر مادی بود، غیر از بدن نبود، غیر از اعضا نبود، معلوم میشه مجرده که غیر از بدن و اعضای حیوانه. پس بنابراین ادراکی که حیوان نسبت به خودش داره مغایر با ادراکی است که نسبت به بدن و اعضای خودش داره، و با توجه به اتحاد عالم با معلوم به ذات نتیجه میگیریم که پس بنابراین خود حیوان و نفس حیوان غیر از بدن حیوان و اعضا و جوارح حیوانه. پس معلوم میشه که نفس حیوان مجرده که غیر از بدن حیوانه، اگه مادی بود که غیر از بدن حیوان نبود. حالا چطور ادراکی که حیوان نسبت به خودش داره غیر از ادراکی است که نسبت به اعضایش داره؟ به خاطر این که ادراکی که حیوان نسبت به خودش داره حضوریه، و ادراکی که نسبت به بدن و اعضای خودش داره حصولیه. ادراکی که حیوان نسبت به بدن و اعضایش داره نسبت به اعضای ظاهریش، خب نگاه میکنه حیوان به دست خودش، صورت این دست در ذهن حیوان میاد. نسبت به اعضای باطنی و داخلی مثلا قلب و شش و کبد و اینها تشریح میکنن بدن حیوان رو، و اون وقت نگاه میکنه به اون اعضای داخل بدن و با صورت اون اعضا در ذهن حیوان و انسان میاد. علی ای حال علمی که حیوان و انسان به بدن خودشون دارن، این علم علم حصولی است، علم ارتسامی است، علم به واسطه صورته. اما علمی که حیوان و انسان به خودش داره نه به اعضا و بدنش، او علم حضوریه. چرا علم حضوریه؟ به سه دلیل. به سه دلیل علمی که حیوان و انسان به خودش داره علم حضوریه. یکی دائمی بودن این علم، علم حیوان و انسان به خودش دائمی است، همیشگی است، هیچ وقت این علم از بین نمیره. یعنی این خود آگاهی که حیوان و انسان نسبت به خودشون دارن لحظه ای از بین نمیره، همیشه هست. و حالون که علم حصولی که همیشگی نیست، که علم به واسطه صورت که همیشگی نیست، تا اون صورت در ذهن حاضر باشه علم حصولی هست. همین که صورت از ذهن زائل شد دیگه علم حصولی هم از بین میره. یک دلیل بر حضوری بودن علم حیوان به خودش دوام این علمه، همیشگی بودن این علم. دلیل دیگر این استش که این علم حسی نیست. و دلیل سوم هم اینه که فکری و برهانی نیست، که البته حالا میتونیم این دوتا رو یک دلیل مطرح بکنیم که بگیم دلیل حضوری بودنش و حصولی نبودنش اینه که حسی نیست و فکری و برهانی هم نیست. اگر بخواد حصولی باشه یا باید حسی باشه، مثل این که الان مثلا ما نگاه میکنیم مثلا به کوه، صورت کوه در ذهنمون میاد، یعنی احساس میکنیم، ابصار میکنیم جبل رو، صورت جبل در ذهنمون میاد، علم ما حصولیه. یا باید از طریق برهان مثل این که مثلا ما با برهان امکان اشرف مثلا یا با براهین دیگر علم حصولی داریم، مثلا به ملائکه، مجردات، فرشتگان علم، حیوان به خودش نه حسیست و نه فکری و برهانی، بنابراین حصولی نیست، حضوریه. بله بله دیگه، و اصلا علم حصولی دیگه غیر از این نیست دیگه. علم حصولی یا باید از طریق حواس باشه یا از طریق عقل باشه دیگه، یا باید از طریق حواس باشه یا از طریق عقل باشه دیگه تا بشه علم حصولی. اما حیوان علمش به خودش احساسی نیست، حسی نیست تا اینکه حصولی باشه، به دو دلیل. یکی این که حس خودش رو احساس نمی کنه، اون وقت میخواد مخدوم خودش رو احساس بکنه، مخدوم خودش رو که نفس باشه، که نفس حیوان باشه، اون شخصیت حیوان و انسان باشه. حس خودش رو احساس نمی کنه، اون وقت حیوانی رو که این حس قوه اوست، آلت اوست، او رو احساس بکنه. الان مثلا ببینید حس بصر باصره، چشم خودش رو نمیبینه، مبصرات رو میبینه، احساس میکنه، اما هیچگاه خودش رو نمیبینه. لذا گفتن که از مردمه که دیده بباید آموخت، دیدن همه کس را و ندیدن خود را. این مردمک، این چشم، قوه باصره همه مبصرات رو میبینه ولی خودش رو نمیبینه. و حالا ای که خودش رو نمیبینه، میخواد حیوانی رو و نفسی رو که قوه اونه و آلت اونه و مخدومشه، ای خادم اونه، اون رو میخواد ببینه، میخواد احساس بکنه. این یک دلیل که علم حیوان به خودش حسی نیست، احساسی نیست. یک دلیلم اینه که حیوان علم به خودش داره در حالی که هیچ گونه احساسی نداره، در وقتی که هیچ گونه احساسی نداره. که توضیح این دلیل رو انشاءالله بذارید برای برهان سوم. ما الان مشغول برهان دوم هستیم دیگه، این رو بذارید برای برهان سوم، که حیوان و انسان علم به خودشون دارن، خودآگاهی دارن، در وقتی که فاقد هر گونه احساسی باشن، هیچ احساسی نداشته باشن، که این توضیحش میمونه برای بعد. و اما علمی که حیوان به خودش داره، این فکری نیست، برهانی نیست. چرا؟ به خاطری که اگر بخواد برهانی باشه، از طریق برهان باشه، خب برهان یا برهان لمیه یا برهان انیه. بنابراین اگر بخواد حیوان و انسان از طریق برهان به خودش علم داشته باشه، یا باید از طریق علت خودش به خودش علم پیدا بکنه، یا از طریق معلول و فعل خودش، که در صورت اول برهان میشه برهان لمی، در صورت دوم هم میشه برهان انی. اما حیوان از طریق علت خودش به خودش علم ندارد، یعنی علمش از طریق علتش نیست، به دو دلیل. یکی این که علت حیوان موجودات مجرده، موجود مجردی است که شأنش اجل است از این که حیوان نسبت به او احاطه علمی پیدا بکنه. که مثلا حیوان بخواد ملائکه رو، فرشتگان الهی رو، که واسطه ایجاد او هستن و حفاظه او هستن، اینها رو بخواد علم بهشون پیدا بکنه. این یک دلیل. دلیل دیگر هم این استش که بسیاری از انسانها که عرض کردیم غالب مردم در همون مرتبه نفس حیوانی هستن، بسیاری از انسانها علم به خودشون دارن در حالی که علم به علتشون ندارن، توجهی به علتشون ندارن. خیلی الان از مردمی که غیب رو قبول ندارن، مبدع رو قبول ندارن، ملائکه رو قبول ندارن، ای اگه بنا بود که علم حیوان و انسان به خودش از راه علتش باشه، این امکان نداشتیه که علم به خودش داشته باشه، ولیکن توجهی به علت خودش نداشته باشه، علم به علتش نداشته باشه. و اگر بخواهد حیوان علم به خودش داشته باشه، از راه معلولش، از راه فعلش، یا باید از راه فعل مطلق علم به خودش داشته باشه یا از راه فعل مضاف به خودش. ببینید وقتی میگیم حیوان از راه فعلش علم به خودش داشته باشه، این فعلش یه فعلی درش هست که مطلقه و یه عشی درش هست که این فعل مضاف به این حیوان است و مقید به این حیوان است. اگر بگیم که از راه فعل مطلق علم به خودش داره، نتیجه علم به فعل مطلق میشه علم به فاعل مطلق، نه فاعل خاصی که حیوان باشه. و اگر بگیم از راه فعل مضاف و مقید، یعنی فعل خودش، حیوان علم به خودش داره، دور لازم میاد. چرا؟ چون علم به فعل مضاف متوقف است بر علم به خود حیوان که مضاف الیه باشه، و اگر باز بخواد حیوان علم به مضاف الیه پیدا بکنه، یعنی به خودش از راه همین فعل مضاف، دور لازم میاد. اگه بنا باشه حیوان از راه فعل خودش به خودش علم پیدا بکنه، علم به فعل خودش متوقف بر خودش، تا خودش رو علم پیدا نکنه چطور به فعل خودش علم پیدا بکنه؟ از اون طرف باز اگر بخوام بگیم علم به خودش متوقف بر علم به فعلش، دوره. چرا؟ چون علم به فعلش متوقف بر علم به خودش، از اون طرف علم به خودش متوقف بر علم به فعلش، و این دوره. و از همینجا معلوم میشه که این جمله معروفی که دکارت داره، که بعضی هم روش خیلی مانور میدادن، که میگه من فکر میکنم پس هستم، این باطله. من فکر میکنم پس هستم، یعنی این میخواد از راه علم به فعل مضاف خودش که همون فکر کردنش باشه علم به خودش پیدا بکنه، این مستلزم دوره. ولذا این جمله که معروف از دکارت، این باطله. تا اینجا برهان دوم هم تمام شد، تا برسیم به برهان سوم بر اثبات تجرد برزخی نفس حیوانی. الفصل الثانی. حالا بله، باید فرمایش شما هم توجه کرد. الفصل الثانی فی بیان تجرد نفس الحیوانیه و علیه براهین و کثیرتون. فصل دوم در بیان تجرد نفس حیوانه، تجرد برزخی البته، و علیه براهین و کثیرتون. سه تا برهان در این فصل اقامه میشه. منها برهان اول، ان الحیوان قد یتزاید و اجزاؤه تارتن و یتناقص و اخرى بالتحلیل. حیوان گاهی اضافه میشه اجزاء بدنش با تغذیه‌ای که میکنه که بدل ما یتعلل تأمین میکنه، و گاهی هم دچار کاستی میشه، یعنی دائما به تحلیل میره. به تحلیل، تحلیل هم به واسطه حرارات اربعه، چهار تا حرارتی که عرض کردم. چرا؟ چطور به تحلیل میره؟ فإنه ما من بدن حیوانی الا و تستولی علیه الحرارت الغریزیت و الاستقصیت و داخلتان و حرارت الحرکه و هواء المطیف به. به خاطر ای که بدن حیوان در محاصره چهار قسم حرارته. بدن حیوان شیره هست، شیره میشه برش چهار تا حرارت. یکی حرارت غریزیه که حرارت 37 درجه باشه که به طور طبیعی در بدن هست، که اگر بالا بره بهش میگن حرارت غریبه و تب پیدا میکنه، تب میکنه. یکی هم حرارت استقصیه است، عنصری، که مربوط به عنصر آتشی است که در بدن انسانه. این دوتا حرارت داخلی هست، اینا از داخل خلاصه انسان رو میکاهند، بدن حیوان و انسان رو میکاهند. دو تا حرارت دیگه هم، یکی حرارت حرکت، حالا چه حرارتی که از حرکات بدنی حاصل میشه چه از حرکات نفسانی مثل فکر، اینم سه تا. و حرارت هوایی که حول انسان هست، گرد انسان هست، که حرارت کوکبیه باشه، مخصوصا در تابستان که خورشید خیلی داغه. سیما این دشتداد سیف به ارتفاع شمس، مخصوصا در گرمای شدید تابستان که دیگه خورشید بالای سر هست. خب از این طرف بدن حیوان اضافه میشه، کم میشه، یعنی تغییر میکنه نتیجتا. و ذالک الحیوان و باقن به شخصهی فی الاحوال کلها، اما شخصیت حیوان و انسان در همه این احوال که زیاد میشه بدنش و کم میشه باقی است. فعلمنا ان هویته مغایره للبنیه المحسوسه، پس معلوم میشه که شخصیت انسان، حیوان، هویتش، وجودش غیر از این بنیه مادی و جسم مادیشه، یه شخصیت مجردی داره که ثابته و باقیه. و منها دلیل دوم، ان البهائم تدرک هویات هل ادراکیته، حیوانات وجود مجرد خودشون رو، هویت ادراکی یعنی وجود مجرد خودشون رو ادراک میکنن، یعنی خودشون رو که مجرد هم هستن، حقیقت خودشون رو که مجرد است ادراک میکنن. چطور؟ به چه دلیل؟ و کیفلا، چطور حیوان خودش رو ادراک نکنه، خودی که مجرد است ادراک نکنه. و حالون که وحیه تهرب و عن المعلم و تطلب اللذیذه، فرار میکنه از علم خودش و هر چیزی که باز موافقش هست اون رو دنبال میکنه، به طرفش میره. و لیس هربها عن مطلق العلم، فرار حیوان از علم کلی و مطلق علم نیست، به دو دلیل. اما اولا فلعن المشهوره انها لا تدرک الکلیات، این که از مطلق علم فرار نمی کنه. اما دلیل اولش اینه که نظر مشهور این است که حیوانات، بهائم، کلیات رو ادراک نمی کنن. ولو ادرکتها لکان ما نحن به صددهی الزمه، اگرم ادراک میکردن کلیات را که اون چیزی که ما در صدد اثباتشیم دیگه به طریق اولا ثابت میشد دیگه، چون ادراک کلی مستلزم تجرد تام و عقلیه دیگه، ما میخوام یه تجرد ناقصی رو براشون اثبات کنیم. و اما ثانیاً که از مطلق علم فرار نمی کنه، فلعنها لا تهرب عن علم غیرها، هیچگاه از آزار دیگری حیوان فرار نمی کنه. ما ان ذالکه ایزن علمون، با اینکه اونم داخل در مطلق علمه و اگر بنا بود از مطلق علم فرار کنه باید از علم غیرش هم فرار میکنه. فهیه ازن تهرب و ان علمه ها، پس بهائم از علم خودشون فرار میکنن. فهوه یقتزی علمه ها به انفسه ها، اگر از علم خودشون فرار میکنن پس باید به خودشون علم داشته باشن. این فرار از علم خودشون مستلزم علمشون به خودشون هست. و ذالک یقتضی تجردها به وجهه، علم حیوان به خودش مستلزم تجرد حیوانه به دو دلیل. احدها، دلیل اولینه، ان العلم یقتضی ثبوت الشیء المدرک بالفتح للشیء المدرک بالکسر، علم مستلزم وجود مدرک است برای مدرک، همونی که مبنای صدر المتعلین بود در همون برهانی که فرمود از عرشیاته که برهان ششم بود در فصل قبلی، این همونه که علم وجود مدرک است برای مدرک. خب و صورت التي تحل الماده وجودها للمحل لا لنفسها، صورتی که حلول در ماده داره، روی ماده آمده، مادی هست، این وجودش برای محله که ماده باشه نه برای خودش. و کل ما وجوده لنفسه مجردون عن المحل، هر چیزی که وجودش برای خودش باشه این دیگه مجرد از ماده است. مثل همینجا که حیوان که علم به خودش داره پس وجودش برای خودشه، چون علم وجود مدرکه برای مدرک. البته در حاشیه مرحوم حاجی فرمودن که کل ما وجوده یه بالفعلی باید خلاصه در هنگام معنا در تقدیر گرفت، هر چیزی که وجود بالفعلش برای خودشه. چرا اینو باید بگیم؟ چون کسی نیاد بگه که خود ماده پس مجرده، چون وجودش دیگه برای یه ماده دیگه که نیست. بله او وجودش برای چیز دیگری نیست، اما وجودش بالقوه است. هر وجود بالفعلی که برای خودش باشه این مجرده. خب فالمدر کل ذاتهی مجردون عن المحل، پس حیوانی که خودش رو ادراک میکنه این مادی نیست، این مجرد. این یک دلیل که علم حیوان به خودش مستلزم تجردشه. و ثانیه ما، و وجه دوم هم اینه، ان علم الحیوان به هویتهی دائمون و لیس به مکتسبن بالحس، و علمه به اعضائه الظاهرت و الباطنه لیس کذاره، فهویته مغایرتون لعضائه. وجه دوم هم اینه که علم حیوان به وجود خودش، به هویت خودش، به شخصیت خودش، به حقیقت خودش همیشگیست، پس معلوم میشه حضوریه. و لیس به مکتسبن بالحس، و حصولی نیست از راه حس و همچنین فکر و برهان نیست، حصولی نیست. و حال اون که علم حیوان به بدن خودش یعنی اعضای ظاهری و باطنیش اینجوری نیست، یعنی دائمی نیست، یعنی حضوری نیست، یعنی اون حصولیه، او از راه حس رو تشریحه که حالا در ادامه خواهند فرمود. حالا همینجا هم یه نکته رو راجع به بحث گذشته عرض بکنم. در برهان هشتم بر این که نفس غیر از مزاجه، از این راه وارد شدن که مشکل عرض می کنم مزاج خود مزاج نیست، مشکل جسم مزاج نیست، خود جسم نیست، نفسه. وقت بعد در توضیح اون برهان صحبت عضو بسیط شد که ما گفتیم هر عضوی بسیطه و اگر مشکل خود عضو باشه باید جزءش با کلش هم شکل باشه. حالا ممکن است کسی بگه نه هر عضوی بسیط نیست، مثلا دست بسیط نیست. خب اگر هر عضوی هم بسیط نباشه ما برهان رو در اون عضوی که بسیطه، مثل قلب مثلا که از اعضای باطنی الان در اینجا میگن که با تشریح معلوم شد، قلب اون که دیگه مثلا مثل دست نیست که حالا مثلا انگشتی و بند انگشتی و نمیدونم مچی و آرنجی و نمیدونم بازو ساعدی و اینها داشته باشه. در عضو بسیط ما برهان رو مطرح میکنیم، مثل قلب، مثل کبد که دیگه همه جاش مثل همه دیگه قلب. خب علم حیوان به اعضاء ظاهری که با حس معلوم میشه و باطنی که با تشریح و کالبد شکافی معلوم میشه، لیس کذلک، یعنی دائمی نیست، یعنی حضوری نیست. فهویته مغایرتون لعضایه، پس حقیقت حیوان، وجود حیوان غیر از بدنشه. همونطور که مرحوم حاجی فرمودن باید نتیجه میگرفت که علم حیوان به هویتش غیر از علم به اعضایشه. چرا میگه هویتش غیر از اعضایشه؟ این روی همون اتحادی که عالم با معلومه به ذات داره این نتیجه گرفته میشه. چون که علم و عالم با معلومه به ذات یکیه، لذا ما میتونیم این نتیجه رو بگیریم. خب اما صغرا که علم حیوان حضوریه و حصولی نیست، و کبرا هم اینه که علمش به اعضایش حصولیه که بعد میگه. اما صغرا که علم حیوان به خودش حصولی نیست و حضوریه، یکی که همون بحث دوامشه که دیگه گذشت، فلعن العلم به وجود نفس لو کان مکتسبا لکان اما بالحس و اما بالفکر، که بعدن میاد. اگر علم حیوان به خودش این حصولی بود، کسبی بود، حصولی بود، یا باید از راه حس به دست می آمد، حاصل می شد، که حصولی هم که میگن چون حاصل میشه، کسب میشه، اما حضوری همیشه هست، حضور داره، یا باید از راه حس و هو باطلون، نه علم به نفس، به وجود نفس حسی نمیتونه باشه. چرا؟ فَإِنَّ الْحِسَّ لَا يُحَسُّ بِنَفْسِهِ، چون حس به وسیله خودش احساس نمیشه. یعنی مثلا باصره خودش رو ابصار نمیکنه، چشم خودش رو نمیبینه. فَكَيْفَ بِمَا هُوَ آلَةٌ لَهَا وَمُسْتَعْمِلَةٌ اِيَّاهَا، پس چگونه نفس احساس بشه به وسیله چیزی که آلت برای نفسه که همین حس باشه، و نفس او رو استعمال میکنه و بهش فرمان میده که همین حس باشه. حس خودش رو حس نمیکنه، نفس رو که مخدومشه حس کنه، و این حس خادم اونه و آلت اونه و ابزار اونه. چشم خودش رو نمیبینه، اون وقت نفسی که پشتشه و بهش فرمان میده او رو ببینه. این یک چی؟ هیه باشه؟ نه 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 نه، او هو به ما برمیگرده. فکیف نفس به حسی که اون حس آلت است برای اون نفس، و نفس استعمال میکند اون حس رو. توجه میکنید؟ بله بله، مستعملتون نفس ایاها اون حس رو، ایاها اون باصره رو، مثلا حس رو، اون قوه رو. توجه میکنید؟ قوه حس رو اینجوری. و ایزن ربما یعلم ذاته عندما لا یحس به شیء اصلا. دلیل دیگر که نمیتواند حیوان نفس خودش رو احساس بکند این استش که حیوان علم به خودش داره در وقتی که هیچ گونه احساسی نداره، که عرض کردم این توضیحش بماند برای برهان سوم، که در وقتی هم که انسان حیوان هیچ احساسی نداشته باشه باز خودآگاهی داره، باز علم به خودش داره. و اما بالفکر، یام باید با برهان اگر بخواد حصولی باشه علم به خودش داشته باشه. چی؟ خب نمیتونه که هیچی دیگه. بسیار خوب، پس دیگه ادامه نمیدیم دیگه. پس مطلوب ثابته دیگه. حالا بالاخره چون بحث انسان هم هست دیگه، بحث انسان هم هست، و اما بالفکر یا با فکر، فلا بد من دلیل. خب اگر با فکره باید با برهانه فکر، یعنی برهان یا لمیه یا انی، یا باید دلیل میخواد، یا باید از علت استدلال بشه که بشه برهان انی، یا از معلول که بشه برهان لمی، یا از معلول که بشه برهان انی. خب و دلیل و اما علت و نفس او معلولا، او دلیلی که میخواد با فکر از روی او برهان اقامه بکنه بر وجودش و علم به خودش پیدا بکنه حیوان، یا باید علت نفس باشه اگر برهان لمی باشه، یا معلول و فعلش اگر برهان انی باشه. ول اول و باطلو، که حیوان از راه علتش علم به نفسش پیدا بکنه. چرا؟ به دو دلیل. یکی این که لعن علت نفوس شیء اجل من ان یحیط به علم الحیوان، چون علت نفوس موجودات مفارق و مجرد هستن که اونها شأنشون اجله که در مخیله حیوان و در فکر حیوان و در علم حیوان خلاصه قرار بگیرن، و حیوانی که سر و کارش با آب و علفه، ای بخواد احاطه علمی به یک ملک و فرشته پیدا بکنه. این یک. و ایزن الاکثرون من الناس یعرفون انفسهم و الم یخطر به بالهم علت و انفسهم، بسیاری از مردم که در اون مرتبه نفس حیوانیان، اینها معرفت به خودشون دارن، هرچند به ذهنشون خطور هم نمی کنه علتشون، معرفت به علت ندارن، خیلی ها قبول ندارن، منکر مجردات و ملائکه و مبدأ. بله خب دیگه این دیگه جزئی نمیشه دیگه، وقتی پای برهان و فکر شد دیگه جزئی نمیشه، اگه بحث برهان مطرح شد دیگه، اصلا فکر در کلیات جاری میشه دیگه. این برای این فرضه، بالاخره میخوان همه ابعادش رو و شقوقش رو بیان بفرمایم. و ثانی که حیوان از راه فعلش علم به خودش پیدا بکنه، اونم ایزن باطلون. چرا؟ لأنه اما ان یکون الوسط و فلستدلال هو الفعل المطلق، یا باید حد وسط در برهان فعل مطلق باشه بدون اضافه به حیوان، او فعله المضاف الیه، یا فعل مضاف به حیوان. فإن اعتبر الفعل المطلق لزم اثبات فاعل مطلق لا فاعل هو، لازم میاد اثبات فاعل مطلق، نه فاعلی که اون فاعل حیوان باشه، اگر از راه فعل مطلق. و ان اعتبر الفعل المضاف، خب فعل علم بالفعل المضاف الى شخص توقف على العلم به، علم به فعلی که مضاف به شخص حیوانه یا انسانه توقف داره بر علم به اون شخص. حالا از اون طرف فلو اکتسب العلم بهی من العلم بالفعل المضاف الی لزم الدور، اگر باز بخواد علم به شخص از راه علم به فعل مضاف به شخص به دست بیاد، لازم میاد دور. فثبت ان علم الحیوان به نفسه غیر مستفاد من حس و دلیل، پس ثابت شد که علم حیوان به خودش از راه حس و برهان نیست، حصولی نیست. و اما الکبرا، که علم حیوان به اعضا و بدنش حصولیه، فلان الانسان لا یعرف اعضاءه الظاهره الا بالحس ولا اعضاءه الباطنه الا بالتشریح، چون انسان اعضای بیرونیش رو که با حس میشناسه، اعضای داخلی داخل بدن رو هم با تشریح. فکذا الحیوان لا یعرف اعضاءه اذا عرفه الا به عهده ما، همچنین حیوان اونم معرفت به بدنش نداره، البته اذا عرفه، اگر معرفت به بدنش پیدا کنه، چون دیگه اونا که تشریح و یعرفا که ندارن، حالا اگر الا به عهده ما، مگر به یکی از همین دونا، یا حس یا تشریح، اعضای بیرونی رو حس، اعضای درونی رو هم با تشریح. و صلی الله علیه.